الله چه قدرتی داره که بعضی ها میگن استبداد دینی، استبداد دینی، چه استبدادی؟ با مال بوده، قدرت نظامی داشته. این قدرت از کجا آمده؟ از وجدانهای مردم، وجدانهای بیدار شده، وجدانهای هوشیار، مردم دردمند، مردم محروم، مردم رنج کشیده. همین مردمن که باید حاکم باشن، لا غیر. حکومت باید در خط مشی مردم پیش بره. روحانیت باید با همه نظارت و هدایتش به درد مردم برسه. این پایه محکمی است، کل بنیان مرسوس، که بتوانه جامعه ما، انقلاب ما را استحکام ببخشه و راه نفوذ را از همه فرصتجوها، از همه عوامل، از همه خودخواهی ها ببنده. و این راهی است که بتوانه همه مشکلات منطقه‌ای، موضعی، عرب، عجم، ترک، فارس، کرد، ترکمن، بلوچ، همه این مردم رو راضی نگه داره. این مسئله باید در همه ابعاد مملکت پیاده بشه.
همیشه آشنا هر کجا نگاه می کنم عطری از کلام روشن تو می وزد.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و در آغاز این بخش خبری، یاد روز میلاد هفتمین پیشوای شیعیان حضرت امام کاظم علیه السلام را به حضورتان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
سلام و درود خداوند اکبر، سلام امامان، سلام پیامبر، به هفتم امام و نهم نور سرمد، به باب الهوائج، به موسی بن جعفر.
فردا 20 ذی‌حجه یادروز ولادت هفتمین پیشوا حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است. از آنجا که در روایات ولادت امام موسی کاظم علیه السلام در ماه ذی‌حجه بیان شده است، در سال گذشته شورای فرهنگ عمومی روز 20 ذی‌حجه را به یادروز میلاد امام کاظم علیه السلام نامگذاری کرد. آقای دکتر محسن فردرو، مدیر کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، در این باره به خبر 21 رادیو معارف گفت:
شورای فرهنگ عمومی کشور مسئولیت تقویم رو به عهده داره و ایام نامگذاری شده و ایام تاریخی رو در تقویم ثبت میکنه. در مورد ولادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، اقوال و روایت های مختلف وجود داشته که علماء مختلف نسبت به روز هفت هفتم صفر به عنوان ولادت ایشون اظهار تردید میکردن و هفت صفر رو منصوب به شهادت امام حسن مجتبی میدونستن. در اقوال و روایات مختلف ولادت حضرت امام حسین کاظم در ماه ذیحجه اتفاق افتاده و بین 14 و 20 هم نظرات مختلفی بوده. با توجه به اینکه امام صادق علیه السلام در سفر حج اطلاع پیدا میکنن که صاحب فرزند پسری شدن و اونجا اعلام میکنن، بر اساس شواهد تاریخی گفته میشه که حتما ماه ذی‌حجه بوده ولادت ایشون و احیانا بین 14 و 20 بوده که بین تاریخ نگارها این مختلف هست. بحث اقوال و روایتش دو سه سال اخیر علما و بسیاری از محقق مکاتباتی داشتن و بعد این مکاتبات مورد بررسی پژوهشگران تاریخی قرار گرفت، به تایید علما رسید و اعلام شد که هفت صفر رو به همون روایت هایی که شهادت امام حسن مجتبی و علاوه بر 28 صفر رو هم شهادت حضرت امام حسن مجتبی میدونن رو مورد تایید قرار دادن و این طرف مشخص شد که ولادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در ماه ذی‌حجه بوده و در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد. پس از بررسی های مختلف و تایید گرفتن از مراجع اعزام، در مجموع وزارت ارشاد و شورای فرهنگ اون کشور در تقویم 20 ذی‌حجه رو به عنوان ولادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ثبت کرده و در تقویم ذکر شد.
ادامه یه خبرها. اعزام دانشجویان پسر به عتبات آریات از روز سه‌شنبه 21 شهریور ماه با اعزام دو کاروان از استانهای تهران و مرکزی آغاز خواهد شد. رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت اعزام دانشگاهیان به عتبات آریات از 16 مرداد آغاز شده و تا آبان ماه ادامه خواهد داشت و تا کنون 122 کاروان راهی عتبات آریات شدند. حجت الاسلام فقیهی درباره تعداد اعزام کاروان‌ها در طول روز نیز گفت روزانه 3 کاروان هوایی و 1 کاروان زمینی از سراسر کشور راهی عتبات آریات می‌شوند. اولویت‌های توزیع 35 میلیارد تومان نذورات قربانی در کمیته امداد اعلام شد. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با تقدیر از مشارکت مردم در طرح نذر قربانی کمیته امداد گفت تاکنون 35 میلیارد و 266 میلیون و 247 هزار تومان نذورات نقدی و غیر نقدی با هدف کمک به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اهدا شده است. آقای ذوالفقاری افزود نذورات نقدی و غیر نقدی عید قربان با اولویت سالمندان، زنان سرپرست خانوار، ایتام، فرزندان محسنین و خانوارهای دارای بیماری صعب العلاج توزیع شد. وی همچنین از رشد بیش از 53% کمک‌های مردمی و نذورات عید قربان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود این کمک‌ها در استان‌های البرز حدود 4 برابر، همدان 3 برابر و خوزستان 2 برابر افزایش یافته است. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد افزود 3 استان فارس با 4 میلیارد و 509 میلیون تومان، گلستان با 4 میلیارد و 179 میلیون تومان و سیستان و بلوچستان با 3 میلیارد و 154 میلیون تومان به ترتیب بیشترین اهدای نذورات قربانی را به خود اختصاص دادند.
با عنایت به اینکه بخشی از خدماتی که امداد در بین خانواده تحت حمایت تقدیم میکنه از محل مشارکت مردم هست، امسال به حمدالله در 5 ماه اول حدود 650 میلیارد امداد کسب درآمد کرده و در روزهایی که درش واقع شدیم در روز عید قربان 35 میلیارد و الان ثبت قربانی انجام شده و جشن عاطفه رو در پیش داریم. امیدوار هستیم که این جشن بتونه مجموعه درآمد پیش ماه اول امداد برای خدمت رسانه به محرومین رو کامل بکنه. این جشنی که در پیش داریم در واقع مساعدت و کمک میکنه به دانش آموزان مستمندی که برای ادامه تحصیل نیازمند کمک خیرین هستند. همچنین سالهای گذشته جشن 2 مرحله برگزار میشه، 23 و 24 در میادین اصلی شهر برگزار میشه و در بازگشایی مدارس در مدارس انشاءالله این جشن برگزار خواهد شد.
همچنان خبرهای ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران را میشنوید. رئیس جمهور کشورمان پس از سفری دو روزه به قزاقستان و حضور در نخستین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به تهران بازگشت. آقای روحانی در این سفر در حوزه علم و فناوری با همتایانش از قزاقستان، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان و ونزوئلا دیدار و درباره مهمترین مسائل در روابط دو جانبه و رویدادهای منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد و در نشست ویژه بررسی وضع مسلمانان میانمار نیز حضور یافت. در پایان این اجلاس سران و مقامات شرکت کننده پس از نشست ویژه بررسی وضع مسلمانان میانمار با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت پایان دادن به خشونت‌ها، ارسال کمک‌های انسان دوستانه و رسیدگی به وضع آسیب دیدگان و آوارگان میانماری تأکید کردند. مراسم اختتامیه جشنواره مردمی کرامت پنجشنبه 23 شهریور در شبستان نجم خاتون حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. این جشنواره با شعار در شادی اهل بیت علیهم السلام شاد باشیم به دنبال گسترش فعالیت‌های فرهنگی در سطح ملی است. آقای کلانترزاده مدیر اجرایی جشنواره مردمی کرامت از اختصاص 110 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و 5 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به برگزیدگان جشنواره خبر داد. وی در این باره به خبر 21 رادیو معارف گفت:
از دهه فرخنده کرامت تا دهه نورانی ولایت توفیق فضیلت فعالین مردمی رو داشتیم در دو محور جشنواره. محور اول پویش مردمی در شادی اهل بیت علیهم السلام شاد باشیم و نذر شادی بود و محور دوم جشنواره مردمی که هر نوع خدمت و فعالیتی رو در قالب موضوعات جشنواره که 4 موضوع اصلی داشت، موضوع آقا علی بن مرتضی علیه السلام، موضوع مرتبط با حضرت فاطمه معصومه سلام علیها، موضوع حضرت احمد بن موسی شاه چراغ علیه السلام و موضوع 4 در شادی اهل بیت شاد باشیم. هدفی که برگزار کنندگان جشنواره در پی سفارشات و دستورات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از فعالیت‌های مردمی و جهادی دنبال کردن، شناسایی، جهت‌دهی و هدایت و همچنین تقدیم و تشکر از خدمات مردمی عاشقان اهل بیت اسمت و طهارت در قالب 30 عنوان برگزار شد. الحمدلله حجم جشنواره و استقبال شایسته‌ای بود. آثاری که در مرحله نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت از هیئت محتوا داوران، بیش از 3000 خدمت و اثر به مرحله نهایی جشنواره نخستین کرامت رسید که جای تقدیر و تشکر داره.
ادامه خبرها. تولیت آستان قدس رضوی بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای ارتباط مستمر با زائران تأکید کرد. حجت الاسلام رئیسی در دیدار با اعضای کاروانهای زیر سایه خورشید گفت اهمیت و اثرگذاری این کاروانها به گونه ای است که باید برای آن دبیرخانه‌ای دائمی تشکیل داد. وی با تأکید به اینکه در ارتباط با زائران باید از نوآوری، خلاقیت و پویایی برخوردار بود افزود، حفظ تداوم ارتباط با زائران و همچنین برقراری ارتباط دو طرفه با هدف گسترش فرهنگ رضوی با امکانات و زیرساخت‌های فضای مجازی و سایبری اهمیت بسیار بالایی دارد و این ابزارها بسترهای تبلیغی مناسبی هستند که باید از آنها به گونه شایسته بهره برد. اینک مروری بر اخبار استانها با اجرای همکارم آقای سید محمد مهدی رکنی.
آذربایجان غربی، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش این استان از بررسی طرح‌های جدید برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در استان آذربایجان غربی خبر داد.
ارتقای نرخ سوادآموزی ما در دو قسمت کار می‌کنیم. یکی انسداد موادی بی‌سوادی هست که جلوگیری بکنیم بر از افزایش تعداد بی‌سوادان و همچنین در 3 مرحله سوادآموزی انتقال و تحکیم ما اقدام به باسواد کردن افراد 10 تا 49 ساله می‌کنیم. بعد از اینکه این دوره ها رو گذروندن ما طرح‌های تحت عنوان حلقه های کتابخانه، خواندن با خانواده و همچنین برگزاری مسابقات مختلف رو در مناسبت های تقویمی برگزار می‌کنیم.
خراسان جنوبی، جشنواره استانی تواشیح و سرودهای حماسی و انقلابی آوای مقاومت امروز با حضور 1000 نوجوان از استان خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد. آقای دورانیپور دبیر اجرایی جشنواره.
جشنواره سواشی و سرودهای حماسی و انقلابی آوای مقاومت با هدف انتقال مفاهیم ارزشی به جامعه هدف نوجوان و جوان و همچنین در مقابله با تهاجم فرهنگی غرب و رشد و بالندگی فرهنگ ایرانی اسلامی به صورت استانی برگزار میشه که بیشتر قشر نوجوان و جوان هستند. ما هدفمون شناسایی گروه‌های فعال سرود در سطح استان بوده.
همایش بزرگ مداحان و هیئات مذهبی استان قم فردا با حضور حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام برگزار می شود. اصفهان، جشنواره ادبی رقص سقوط با موضوع حج و آل سعود، تروریسم و جریان‌های مرتجع منطقه در قالب طنز در اصفهان برگزار شد.
در روزگار خیلی دور بشری بدقواره و ناجور، عوض مغز کاه و ارزن داشت، طوق وهابیت به گردن داشت. نام این اصفه حماقت بود شیخ عبدالعزیز آل سعود.
از حیث عرض و طول شکم فوق‌العاده‌اند، اما از حیث عقل شدیداً پیاده‌اند.
بیش از 200 شاعر کشوری 300 اثر به این جشنواره فرستاده بودند که در پایان به 3 برگزیده هدایایی اهدا شد. خوزستان، مراسم عمامه‌گذاری طلاب خرمشهری با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان برگزار شد. ایلام، هنرمندان آبدانانی در نمایش تکه های سنگین سرب گوشه ای از زندگی شهید چمران را به نمایش گذاشتند. و تهران، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران پیگیری مستمر فعالیت های عمرانی مدارس را از مهمترین برنامه های فعلی معاونت دانست و گفت اجرای برنامه زنگ حسینی از مهمترین برنامه هایی است که روز اول مهر اجرا خواهد شد. امسال همچنین پیش از آغاز مهر نمایشگاه بازباران با هدف کمک به خانواده های کم بضاعت و تشویق به استفاده از محصولات ایرانی برپا می شود.
15مین نمایشگاه عطر سیب از فردا در بوستان ولایت تهران افتتاح می شود و تا 30 شهریور ماه برپا خواهد بود. معاون امور اجتماعی شهرداری تهران هدف از برگزاری نمایشگاه را کمک به مساجد و هیئت‌ها و حسینی‌ها برای مراسم عزای حسینی در ماه محرم و سفر به ویژه تاسوعا و عاشورا و نیز اربعین حسینی اعلام کرد و افزود در این نمایشگاه مایحتاج هیئت‌ها در اقلام صوتی، لوازم آشپزی، پرچم، لباس، زنجیر و طبل و سایر لوازم ارائه شده است. آقای عبداللهی همچنین در جلسه امروز شورای شهر تهران درباره عملکرد شهرداری برای مراسم اربعین گزارش داد.
جلسه امروز شورای شهر تهران بعد از مقدمات با گزارش معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران از عملکرد شهرداری در مراسم اربعین حسینی آغاز شد.
با توجه به آماده کردن زیر ساخت‌ها ما به مرور هزینه هامون کاهش پیدا میکنه، کنترل میکنیم. امسال ما درخواست 10 میلیارد اعتبار کردیم.
بعد از صحبت‌های عبداللهی مصوب شد گزارشی مکتوب تهیه و به شورا تقدیم شود.
تا ما مجموعه نظراتمون رو با آمار ارقام صحیح گرفته میشه برای جناب آقای نجفی شهردار محترم ارسال کنیم.
سپاسگزاریم از همراهی شما همیهنان گرامی و ارجمند. با تبریک این ایام خجسته مجددا با شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید، تو خبر بتوید خوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببین، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما، شبتون بخیر. 20 ذی‌حجه روز بزرگداشت ولادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همتون تبریک و شادباش عرض میکنم. 4-5 روز است که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران 5مین نمایشگاه ایران نوشت کار خودش رو آغاز کرده. به هر حال در آستانه آغاز سال تحصیلی خیلی از پدر و مادرها در جنب و جوش هستن که نوشت افزار مورد نیاز فرزندان خودشون رو تهیه بکنن برای روزهای سال تحصیلی. ما به مناسبت برگزاری این نمایشگاه امشب در خدمت جناب آقای سعید حسینی، مدیر عامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی هستیم و با ایشون گفتگو خواهیم کرد. آقای حسینی سلام، شب شما بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوبه رادیو از سلام و همچنین
خیلی متشکرم و ممنون
میلاد رو دارم.
دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسینی. من یه نگاهی میکردم به پرونده هایی که ما در برنامه گفتگوی 21 در سالهای مختلف داشتیم. ما دست کم فکر میکنم دو بار با شما گفتگو کردیم به مناسبت برگزاری نمایشگاه در سالهای گذشته. این پنجمین نمایشگاهی است که شما برگزار میکنید، یعنی باید اینطور گفت که حرکت جدی به اصطلاح فروش نوشته افزارهای ایرانی از 5 سال پیش کلید خورده، همینطوره؟
بله بله، ما تا قبل از اون چیزی به نام طرح‌های بومی یا محتوای ایرانی اسلامی رو محصولات نوشته افزار نداشتیم.
خب حالا بعد از گذشت 5 سال عرصه رو چگونه میبینید؟ اون زمان چطور بود استقبال؟ الان چطوره؟ و آیا روند روبه رشد و راضی کنندهی داشته یا خیر؟ بله.
خب خدمت شما باید عرض کنم که ما کارو با دو تا برند و دو تا مجموعه شروع کردیم و امروز شاید این هستیم که بیش از 70 تا مجموعه، اونهایی که فقط ما میشناسیم و مجموعه دیگه‌ای که چون این کار رو سطح مردمی داره انجام میشه، حداقل 70 تا مجموعه بعد از 5 سال به روش چشمگیری، فقط هم نه به صورت کمی، رو کیفیت و حوزه‌های دیگر هم که حالا عرض کنم خدمتتون، رشد خیلی خوب داشتیم و مهمترین دلیل هم که این رشد رو شکل داده بحث حمایت مردمه، یعنی اطلاع رسانی که رسانه‌ها کردن و واقعا استقبال خوبی که مردم تو خرید کردن و حمایتی که از تولیدکننده‌ها داشتن. خب ما خیلی شاید حمایت دولتی یا مثلا منابع مالی چشمگیر نبودیم و واقعا این که از ما دو تا تولید کننده رسیدیم به 70 تا تولید کننده، اون اتفاقی بوده که مردم تو نمایشگاه‌ها، تو فروشگاه‌ها و جاهای مختلف استقبال نشون دادن از این که محصولاتی داره عرضه میشه که میتونه کمکیار و دستیارشون باشه تو تربیت فرزندانشون به بهترین وجه.
خیلی خوب. الان چند درصد بازار نوشته افزار دست محصولات ایرانی اسلامیه؟
بله، ما اگر فقط بخوایم به لحاظ این نگاه کنیم که کار در کجا تولید شده، شاید مثلا قریب 30% کار محصولات نوشته افزار توی ایران داره عرضه میشه، ولی اگر تصاویر همین قید محتوایی و قید نرم افزاری کار هم اضافه کنیم، محصولات ایران اسلامی تقریبا 10% کار نهایتا میتونیم براش عام داشته باشیم. دلست. که خب عدد جدی هم هست، یعنی تو در کل تو این مدت کم و بدون حمایت به نظر میاد که اتفاق خوبی افتاده.
پس 30% نوشته افزارهایی که الان در کشور ما فروخته میشه و عرضه میشه تولید داخله، اما فقط 10% طرحهای ایرانی است.
بله، بخشی از تولیدات داخلی، طرحهاشون طرحهای خارجی و تصاویر حالا غیر ایرانی.
و این رقم، این رقم 10% همون 5 سال پیش حدودا چقدر بود؟
خب نزدیک به صفر بوده دیگه، یعنی ما از نزدیک به صفر شروع کردیم و خلاص
سال به سال رشد داشت. خب خدا رو شکر. این یک حرکت خیلی موفقه، شنوندگان عزیزم توجه دارن، حالا با سامانه 3553 هم در ارتباط باشید. اگر که شما هم خرید کردید از محصولات ایرانی اسلامی، اونچه که در داخل کشورمون داره به همت تولیدگران عزیزمون تولید میشه، اگه خریداری کردید، استفاده کردید، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 3553 شماره پیام کوتاه ما هست، همین الان داریم میبینیم. اگه که نظر خاصی مطرح بفرمایید، ما با جناب آقای حسینی هم انشالله مطرح خواهیم کرد. آقای حسینی، افاقی که برای این کار در نظر گرفتید چند سال دیگه هست و آیا فکر میکنید که روزی خواهد رسید که تمام این بازار دست تولید کننده ایرانی بیفته؟
بله. خب ببینید، برای اینکه اتفاق بیفته، ما تا الان راستش اینه که به همت تولید کننده ها و اون فضای جهادی و اون انگیزه های فرهنگی کارو محکم بردن جلو. اما اگه ما بخوایم به این سمت بریم که مثلا از سال 1% 2% بریم به این سمت کامل بازار رو رفتیم، یه سری زیرساخت‌ها نیاز داره. مثلا ما الان چیزی به نام نظارت تو بازار نداریم، یعنی چه رو واردات چه رو تولید، اصلا چیزی به نام اخذ مجوز نیست و خب این کار خیلی سخت میکنه، یعنی کاراکترهای خارجی بدونه که حتی ریالی مالکیت معنوی پرداخت کنن. محبوب‌ترین کاراکترهایی که متاسفانه شبانه روز هم پشتیبانی رسانه‌ای دارن میشن توسط جبهه مقابل، اینطور تقریبا رایگان رو دفاتر قرار میگیرن. خب این کار رو سخت میکنه و باید فضا رو بتونیم رقابتی کنیم. الان فضا رقابتی نیست.
دقیقاً هم
محصولات بیکیفیت متأسفانه وارد میشه تو واردات، هیچ حتی فارغ از حوزه فرهنگی به لحاظ سلامت جسمی هم بعضی از این محصولات مضر و خب تو جنگ قیمتی وقتی وارد کننده میفته و میخواد تولید کننده داخل شکست بده، اون کاری که باید بکنه اینه که از کیفیت کار میکنه. متأسفانه تو بعضی از محصولات مثل پاکون یا ماژیک که مواد پتروشیمی پایه کارشه، میرن تو فضای مواد سمی و میتونه خطرناک باشه. یه نوع حوزه اینه که حوزه سازماندهی و نظاممند کردن و بحث نظارت مثل هر حوزه دیگه. شما تو اصلا ما چیزی متأسفانه به نام علامت استاندارد تو نوشته اصلا نداریم.
درست.
این حوزه استاندارد، حوزه مجوز، اینا کاری که برای همه محصولات تو همه جای دنیا میکنن که نشون بدن بتونن ارتقای کیفیت داشته باشن.
خیلی خوب.
بحث بعدی بحث شخصیت سازیه که ما تو شخصیت سازیم کاراکتر محبوب نداریم. کاراکتر باید کاراکتر خوب تاریخی، کاراکتر اسلامی اون همین کاراکتر رو براش پشتیبانی رسانه‌ای داشته باشه. اگر ما یه شخصیت تاریخی داریم اینو می‌خوایم کار کنیم، باید انیمیشن داشته باشه، سریالش بچه بشناسه باش. اتفاق اینم ما متأسفانه توی حوزه نهادهای فرهنگی ما قفلت کردن و حوزه حالا تمامند کردن فضای اقتصادی این تولید کننده‌ها، چون بعضی تولیدات رو اصلا تو ایران نداریم که بخوایم طرحش رو عوض کنیم، یعنی باید سرمایه‌گذاری بشه. این اتفاقا کنار هم شکل بگیری که ما پیگیری داریم می‌کنیم به لحاظ حاکمیتی و از نهادها و خود بخش خصوصی، مثلا ظرف 10 سال آینده برسیم که انشالله به جایی که عمده محصولات و حتی محصولات دیگه، یعنی الان نوشته افتا ایران اسلامی به یک نوعی پرچمدار شده که حوزه پوشاک کودک، حوزه اسباب بازی کودک، بیش از 16 حوزه ما داریم که الان محصولات کودک و نوجوان داره کاراکتر محور و با تصویر محور کار انجام میشه. یعنی اولا نمیدونم بچه که از صبح که بیدار میشه از اتاق خواب و تختش تا همه کارهایی که تو روز میکنه با ابزارهایی هست که روش تصاویری هست که ما اگر به فکر نباشیم محصولی جایگزین میشه که برای آینده برای سرنوشت اون فرزند خطرناکه و با اون حوزه ابعاد رسمی نظام آموزش ما، اون دغدغه تربیت خانوادگی ما در تعارضه. پس ما باید اینم ان شاء الله بریم به این سمت که این کار انجام بدیم و الان نوشته افسر به یک نوعی پرچم داره. این اگر ما این موفق ادامه پیدا کنیم ما میتونیم تثبیت کنیم اون حوزه های دیگر ما میتونیم ان شاء الله به موفقیت برسیم.
خیلی خوب، متشکرم. ما حدود دو دقیقه فرصت داریم خدمتتون باشیم. سوالا رو یکی دو تا سوال دارم کوتاه پاسخ بفهمید. الان تعرفه واردات نوشته افسر حدودا چند درصده آقای حسین؟
تو هر حوزه فرق میکنه، از حوزه 5 درصد داریم تا حوزه 50 درصد داریم، ولی در کل منطقی نیست و ما هم داریم پیگیری میکنیم که خیلی اوضاع بشه منطقی کرد.
امیدواریم که حالا دولت مردان ما همونطوری که دارن پشت و حسابی پشت صنعت خودرو ایستادن، صنعت خودرویی که حالا حرف و حدیث کلی توش هست و اینها، و میخوان به اسم حمایت از تولید داخلی این کار رو انجام بدن که البته اون تصمیم و نفس کار خوبه، منتها در طول این چند سال اتفاق خاصی هم نیفتاده، قسمتی از این حمایت رو هم بیان اختصاص بدن به حوزه نوشته افزار. سالهای پیش من از یادم نمیره که چقدر تولید کنندگان ما از قبل همین واردات بی رویه و عجیب غریب به خاک سیاه نشستند و واقعا دیگه دستشون از خیلی چیزها کوتاه شد، اما حالا این حرکتی که دوباره داره شکل میگیره انشالله یک برکتی داشته باشه و دولت مردان ما هم بیان و حمایت جدی بکنن از این موضوع، اگرچه به گفته آقای حسینی از اولش هم به دنبال این نبودن که حالا حمایت دولتی داشته باشن. و آخرین سوالم آقای حسینی این که نمایشگاه انشالله تا چه روزی برقرار هست و چگونه عزیزان از چه ساعتی تا چه ساعتی میتونن بازدید بکنن؟
بله، نمایشگاه از 14 شروع شده و تا 31 ادامه داره. هر روز از ساعت 10 صبح تا 10 شب مردم عزیزم میتونن به خیابون حجاب که از بلوار کشاورز و فاطمی راه داره مراجعه بکنن و مرکز کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان. ما توصیه‌مون اینه که به روزهای آخر موکول نکنن، چون روزا ترافیک جمعیت ان شاء الله همین فردا میتونن مردم از حضور پیدا کنن و مایحتاج خودشون علاوه بر برنامه‌های فرهنگی متنوعی که ما اینجا دیدیم، بحث حضور مجری تلویزیونی و برنامه‌های عکاسی و اینها، یک فضای خوب سالم برای بچه‌ها رو رقم بزنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسینی، مدیر عامل مجمع نوشته افسر ایرانی اسلامی. با شما خداحافظی می‌کنیم. شما شنونده این گفتگو بودید. ان شاءالله اگر که خواستید در تهران نوشته افسر سال تحصیلی بچه‌هاتون رو تضمین بکنید، حتما به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراجعه بفرمایید. خیلی متشکرم از همراهیتون. بار دیگر روز بزرگداشت ولادت امام کاظم علیه السلام رو به همتون تبریک و شاد باش میگم. شبتون بخیر. خداحافظ. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علی. خب تشکر میکنیم از همکارانمون در گروه خبر. شب میلاد با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هست. حضورتون تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. به همین مناسبت مولود ابوا برنامه زنده است، ویژه برنامه زنده است که به مدت 65 دقیقه با اجرای رضا حبیبی عزیز تقدیم حضورتون میشه که دعوت میکنم از این لحظه به بعد بشنوید. دلم اسیر کوی دلبر، فتاده پیش پای دلبر، عاشق روی تو هستم، بسته کوی تو هستم تا ابد.
قد پیچیده موی تو هستم، کاظم آل محمد، کاظم آل
مولود ابوا،
دمید مهر ناب سرمد به بام خانه محمد، دمید مهر ناب سرمد به بام خانه محمد، چشم زهرا گشته روشن، عالم از لمن تو گلشن،
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتند گلی با جلوات آمده است، جان دگری به کائنات آمده است، عطر نفس امام کاظم ای دوست همراه نسیم صلوات آمده است.